امر ضروری است و هدف از اون جراحی هم کنترل چرک هست و ترمیم پرده گوشت. در شرایط خاصی میشه شنوایی رو هم برای فرد بازسازی کرد.
یکی از شایع‌ترین عوامل ایجاد عفونت گوش ابتلا به سرماخوردگیه و از اون مهمتر عدم درمان کامل سرماخوردگی میتونه باشه. اما در کنار همه اینها دوری از استشمام دود سیگار رو فراموش نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهروز امینزرگر، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، در ارتباط با عفونت‌های گوش اشاره کردند که گوش خارجی داریم، میانی داریم و قسمت داخلی، و هر درد گوش را هم اشاره کردن که به خاطر عفونت گوش نیست. عفونت گوش خارجی را مفصل صحبت شد، مخصوصا محور بحث ما بود. گفتن که معروف است به گوش شناگران، اغلب در تابستان دیده میشه. درد و ترشح از گوش داریم که میتونه اول آبکی و زلال باشه، بعد از او چرکی و غلیظ شوه. کاهش شنوایی را میتونیم داشته باشیم. از جمله عوامل تماس مکرر با آب و وارد کردن اجسام به گوش از جمله گوش پاکن اشاره کردن که جز شایع‌ترین علت هاست برای عفونت های گوش خارجی. همینطور آلرژی ها را گفتن میتونه علت باشه. سابقه اگزما یا حساسیت های پوستی میتونه در گوش هم مشاهده شه و مشکلات پوستی دیگه میتونه این مسائل به وجود بیاره. در مورد درمان ها هم گفتن که ما آنتی بیوتیک های موضعی داریم، به صورت قطره و چکک استفاده میشه. چکک های موضعی در گوش استفاده میشه که میتونه هم آنتی بیوتیکی باشه و هم ضد التهاب باشه و سایر اقداماتی که ممکنه اقدام شوه توسط دکتر و جراح متخصص گوش. خارش از علائم عفونت گوش است اشاره شد و گفتن که باز اشاره کردن که هر خارشی در گوش به خاطر عفونت نمیتونه باشه، حتما به خاطر کدام میکروب نیست، علتهای دیگی هم میتونه که در گوش ما خارش ایجاد بکنه. اجسام خارجی جز عادات غلط است که بعضیا یک چیزی که دستشان است او را داخل گوش خود میکنه برای خاراندن گوش خود. به هر حال اینا را گفتن که خود هدفون هایی که از موبایل ها امروز در گوش مردم است، سمعک هایی که بعضی ها مجبور سن از او استفاده بکنن برای شنواییشان، همه اینا عواملی برای تحریک گوش و مشکلات گوش خارجی میتونن باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امینزرگر، شما اشاره کردین که برای پاک کردن مجرای خارجی گوش یا اینمی سوراخ گوش به هیچ وجه از گوش پاک کنها که در بازار فروخته میشه یا وسایل دیگی که داخل گوش میکنن افراد استفاده نشوه. خب اینال بسیار میپرسن که چی کار کنیم؟ از دستمال کاغذی استفاده بکنیم؟ از قدیفه یا حوله، مخصوصا وقتی دوش میگیریم، حمام میریم، برای خشک کردن و تمیز کردن چی کار باید بکنیم برای پاک کردن گوش؟
باز هم میگم از نظر ما گوش پاکن وسیله مناسبی برای گوش نیست، چرا که باعث ایجاد آسیب موضعی میشه. کلا مکانیسم گوش خارجی اینجوری هست که یک قسمت خارجی کانال گوش خارجی در واقع پوست داره، مثل سایر قسمت‌های بدن ترشحاتی داره که این ترشحات با حرکات فک و حرکاتی که توی دهان ایجاد میشه به بیرون از کانال گوش هدایت میشه و معمولاً تو اکثر افراد نیازی نیست که گوش پاکن استفاده بشه یا جسمی داخل کانال گوش فرو برده بشه تا اون در واقع جرم گوش خارج بشه. گاهی اوقات ولی یک سری افراد کانال گوش باریکتری دارن و به ناچار در واقع این ترشحات گوششون در کانال گوششون جمع میشه و نیاز هست که مرتب مراجعه کنن. بهترین کاری که برای در واقع این بیماران توصیه میشه اینه که پرهیز کنن از ورود هر گونه جسم خارجی به داخل گوششون و در فواصل 6 ماهه تا 1 ساله مراجعه کنن تا جرم گوششون یا همون وکس یا جرمی که بدون اکثرا توی کانال گوش تولید میشه به شکل مستقیم با دید مستقیم ما زیر میکروسکوپ خارج بشه تا از هر گونه آسیب کانال گوش جلوگیری بشه.
بله.
این بیمارانی هم که در واقع هر جور عفونت کانال گوشی پیدا میکنن که پر از ترشح میشه، معمولا ما قبل از اینکه بخوایم درمان آنتی بیوتیکی براشون شروع کنیم یا قطره آنتی بیوتیکی تجویز کنیم، لازم هست حتما زیر دید میکروسکوپ یا با معاینه مستقیم اون ترشحات گوششون خارج بشه تا آنتی بیوتیک هایی که بهشون داده میشه تاثیر داشته باشه و بتونه اون التهاب کانال گوش رو کم کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. اینمی قضیه شستشوی گوش یا شستن گوش ها برای خارج کردن اون مترشحات داخل کانال گوشه که گفتین برای بعضی ها باید هر 6 ماه یا 1 سال تکرار شوه به خاطر اونمو مشکلی در کانال و سوراخ گوششان. بسیار میپرسن که اینمی شستن های کانال گوش خطر نداره؟ ای عادت نمیکنه گوش ما به شستن؟ ای کدام مشکلی با وجود نمیاره؟ و اگر شسته نشوه چی کار میشه؟ در ارتباط اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، در واقع قبلا که یک مقدار تجهیزات کمتر بود یا الان جایی که تجهیزات شاید کمتر باشه از شستشوی گوش استفاده میشه، ولی خب ما اکثرا توصیه میکنیم و ترجیح میدیم که اگر جرم داخل گوش هست یا ترشحات داخل گوش هست اونها ساکشن بشن، که حالا وسیله‌ای هست که مثل جارو برقی خیلی ظریفی هست و اون ترشحات رو بیرون میکشه به جای اینکه بخواد با آب شستشو داده بشه. و روش ارجح و ترجیحی در واقع برای تمیز کردن کانال گوش ساکشن هست.
بله،
بیمارانی که عفونت گوش ندارن یا دچار پارگی پرده گوش نیستن یا به هر علتی کانال گوششون بیماری خاصی نداره، میتونن وقتی حمام میرن کامل داخل گوششون رو با آب بشورن، حتی میتونن آب و شامپوی غیر حساسیت زا یا صابون استفاده کنن برای شستشوی داخل کانال گوششون. فقط مهم هست که این آب پس از حموم داخل گوششون باقی نمونه، یعنی اینکه یک دستمال خشک بیرون گوششون بذارن که آبو به بیرون بکشه و بعد از اون میتونن از یک سشوار با حرارت ملایم استفاده کنن با فاصله از گوششون که اون باقی مانده آب داخل گوششون رو خشک کنه. در واقع از مرطوب موندن کانال گوش که شرایط مستعد کننده برای ایجاد عفونت گوش هست جلوگیری بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله در جلسه بعد هم ما را همراهی بکنین. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان.
همه چیز میتوانه سرست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان استخوان‌های میان زخم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
گوشت خوب و کم چرب میخوام؟
در این حجره قصابی بجز گوشت خوب نخواهید یافت. بفرمایید که گوشت چه باشد؟ گوسفند، گاو یا شتر؟
اگر گوشت بره نرینه باشد سپاسگزار خواهم شد.
از قضا امروز بره را ذبح کردم. چقدر میخواهید؟
یک من.
بسیار خوب، لحظه درنگ بفرمایید.
جناب قصاب، چنان که گفتم چربیان کم باشد.
برحال خداوند به این زبان بسته دنبه هم داده است، اما سعی میکنم مقدارش اندک باشد. راضی میشوی؟
همه شما بازاریان همین خویی را داری. بله بله، واری آری میگویید، اما عاقبت کار را از دل خودتان میکنید.
اجازه بدهید هم اکنون خدمت میرسم.
شما درست میفرمایید، حق همواره با مشتری است، اما اگر ما با هر مشتری مقدار اندکی چربی ندهیم، این حجره پر خواهد شد از چربی. درست نمیگویم؟
خب البته شما هم درست میفرمایید.
خدا خیرتان دهد که اهل انصاف هستید.
زحمتی داشتم، لطف کنید و گوشت را تکه تکه هم بفرمایید.
حتما، هم اکنون. آخ.
چی شد برادر، چی شد؟
به گمانم چیزی در چشمم رفت، البته چیز مهمی نیست، گاه چنین می شود. بفرمایید این هم گوشتتان.
بفرمایید این هم بهایان.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
چه سوزی دارد. خدا نگهدار، در پناه خدا من.
چشمانت را باز کن مرد، ببینم چه شده است.
نمیشود زن، نمیشود، میسوزد. اجازه بیا.
خداوند، چشمانت چه شده است؟
سوزشی دارد.
شده است کاسه خون. با چشمت چه کرده ای مرد؟
به جای آن که چون مفتش از من بازجویی کنی، فکر چاره باش زن. این درد مرا میکشد. بیشوی شوی خوب است.
اشتباه آمده ای؟ چرا به خانه آمده ای؟
میخواستی به قبرستان برم. چه سوزشی دارد چشمم، مگر حال روز چشمم را نمیبینی؟
چرا، کور که نیستم، میبینم. چرا خشمگین میشوی مرد؟ من که حرف بدی نزدم.
حرف بدی نزدی؟
جان مادر شدن نه دل بندم، این چه حرفی است که میزنی؟ پدرت کمی چشمانش سرخ شده است، همین به زودی خوب می شود.
می سوزد.
اگر کور نشدهش پس چرا چشمانش رو باز نمی کند؟
گفتم که پدرت چشمش کم درد می کند، به زودی خوب خواهد شد.
یعنی کور نشدهش؟
آره.
مادر جان، من در کوچه مردی رو دیدم که جایی نمی
کنم.
گفتم که پدرت حالش خوب است. برخیز مرد، برخیز.
چه کنم؟ برخیزم که چه شود زن، چه شود؟
برخیز که به نزد طبیب بروی. آن هنگامم که گفتم چرا خانه آمده ای، منظورم این بود که چرا به نزد طبیب نرفته ای.
آخ چه دردی دارد. حق با توست، آنقدر درد شدید بود که اصلا به خاطرم خطور نکرد که بروم نزد طبیب. چرا به خانه آمدم من نمیدانم. بهتر است هم اکنون بروم. دردش مرا بیتاب کرد.
آره باید بروی نزد طبیب. آره.
مادر جان.
بله فرزندم، چه میگویی؟
کور میشود؟
اوف از دست تو. خیر نمیشود، حال پدرت خوب خواهد شد دلبندم، اگر تو بگذاری که خوب شود.
چی؟ اگر من بگذارم؟ من که
خاموش. سخنی از دهانت برایت من میدانم و تو.
بسیار خوب.
موسیقی
در قدیم این گونه نبود که طبیبان مختلف برای بیماری های گوناگون وجود داشته باشد. گاه می شد که یک آبادی یک طبیب داشت و آن هم برای هر بیماری که برای مردم عارض می شد. بیماران چاره ای نداشتند جز این که به نزد او بروند و طبیب هم آنچه که از دستش برمی آمد انجام می داد.
خب بگو بدانیم که درد و مرض چیست؟
ای حکیم دانا، مدتی است که اشتهای خود را از دست دادم.
یعنی هیچ چیزی نمیتوانی بخوری؟
هیچ چیز که خیر، اما من در گذشته به قاعده چند نفر اطعمه و اشربه میخوردم و باز گرسنه بودم، اما اکنون به قاعده طفلی شاید هم کمتر.
بسیار خوب. آهای پسر.
بله حکیم.
از آن معجون هزار گیاه قدری بیاور.
این هم معجون هزار گیاه حکیم.
گوش کن پیرمرد، از این معجون پیش از خوردن طعام میل میکنی. امید است که به زودی به قاعده یک اسب طعام بخوری.
چه بازگذاره به حکیم دانا. بفرمایید، این هم عسل ناب که برای جناب حکیم آوردم.
خوب است، می توانی بروی.
خدا نگهدار ای حکیم دانا.
در پناه خداوند.
حکیم بدادم برس، ای حکیم بدادم برس، بدادم برس حکیم. وای مادم.
چی شده است؟
سلام
بر حکیم
دانا. سلام.
و علیکم السلام.
آی
گوشت برای نرینه قلم آبی کشتارگاه می دهی.
جناب حکیم، من پیشم قصابی است، قصاب هستم.
مشکلت چی؟
آی بدادم برس ای حکیم دانا. می بینی که چشمم کاسه خون شده است. چشم درد مرز پای در آورده است.
چشمت را باز کن ببینم.
درد می کند جناب حکیم. نمی شود. چگونه باز کنم؟
نمی شود تا من چشم تو را نبینم. سخته. که نمیتوانم تبابت کنم.
نمیدانم چه
کنم. بگذار کمکت کنم.
ای وای میسوزد جناب حکیم، میسوزد.
با چشم خود چی کرده ای؟ آیا نمیدانی که چشم عضو حساس است؟
بدادم برس ای حکیم، بدادم برس. گوشت مشتری را قطع قطع میکردم که ناگهان احساس کردم چیزی در چشمم رفت. نمیدانم چه.
آرام باش. چشم عضو حساس است. ممکن است که مداوای چشم خودت مدت زمان زیادی طول بکشد.
چه میگویی جناب حکیم؟
گوش کن، باید صبور باشی.
چرا؟ من چگونه صبور باشم؟ چشم درد دارم، میسوزم.
آهای پسر، مرهم چشم بیاور.
مرهم؟ آیا با این مرهم مداوا میشم جناب حکیم؟
گفتی که قصاب هستی.
آره قصاب هستم.
بگو بدانم بهای نیم من گوشت اعلی چقدر می شود؟
برای جنابتان هیچ جناب حکیم، فقط چشم مرا مداوا کنید. تا چشم مرا مداوا کنید من در خدمتتان هستم. چگونه برایتان توضیح بدم؟ سوختم جناب حکیم.
آرام باشی مرد، بگذاری من کار خود.
چرا مرهم را نمی آورم؟
قصاب هر روز به نزد طبیب می رفت و نیم من گوشت برای او می برد. طبیب هم مرهمی درون چشم او می کرد که درد او کمی تسکین می یافت. اما اثری از بهبود و خوب شدن نبود. یک روز که طبیب برای دیدن بیماری رفته بود، مرد قصاب به سرای حکیم رفت. شاگرد نوجوان او چشم قصاب را معاینه کرد و با او گفت که دیگر نیازی به آمدن پیدا نخواهد کرد. قصاب هم که نسبت به قبل در آن روز درد کمتری احساس می کرد، نیم من گوشت را تحویل داد و رفت. بعد
Thank you.
چرا نیامد؟ یعنی چی شده است؟ در این شهر که طبیبی غیر از من نیست، نکند به واسطه چشم درد مرده باشد. آهای پسر.
بله جناب حکیم.
وقتی من نبودم آن مرد قصاب نیامد؟
استاد، هفته قبل که شما برای دیدن بیمار رفته بودید او آمد.
خوب؟
من میخواستم در چشم او دارو بریزم که دیدم استخوان بسیار خوردی لای زخم اوست.
خب
من آن استخوان را از چشم او بیرون کردم و دارو در چشم او کردم. گمان نمی کنم که دیگر بیاید. حالا دیگر چشم او خوب شده است. عجیب است که خودتان آن استخوان را ندیده بودید استاد.
ابله، من که کور نبودم، آن استخوان را من نیز دیده بودم. اما از آن استخوان میان زخم روزی نیم من گوشت اعلی حاصل می شد.
نیم من گوشت اعلی؟
بدبخت کردی مرا تو. آخر من از دست تو چه کنم ها؟ تو نه آدم می شوی نه طبیب. اکنون هم از اینجا برو که دیگر نمی خواهم تو را ببینم. برو دیگر، برو فوراً.
چقدر خوب است که هر کس در هر کاری که هست جانب انصاف را نگه دارد و بداند که خداوند همواره حاضر و ناظر است.
اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، خدمتان هستم. طی چند روز آینده با برنامه انعکاس همکارم آقای سروری مرخصی هستم. بنده چند روز خدمت شما خواهم بود با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. در برنامه انعکاس همونطور که در جریان هستید موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی میگیریم. انشاءالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم امروز. اعلام آمادگی دولت افغانستان مبنی به تعدیل قانون اساسی این کشور. بررسی ممنوعیت شکار پرندگان نایاب در افغانستان در گفتگو با رئیس اداره محیط زیست کابل. م منابعی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به طلوع نیوز اعلام کردند که قرار است رئیس جمهوری افغانستان در روزهای نخست هفته آینده طرحی را که برای صلح آماده کرده است همگانی بسازد. با گفته این منابع این طرح سه بخش دارد و جزئیات آن را رئیس جمهور در دیدارش با سفیران و نمایندگان کشورها و نهادهای جهانی در میان گذاشته. رئیس جمهوری افغانستان در چند روز گذشته با سرپرست سفارت آمریکا در کابل، نماینده غیر نظامی ناتو، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان و برخی از نمایندگان و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا، کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی دیدار کرده است. منابع در ارگ ریاست جمهوری تایید کردند که طرح آقای غنی در سه بخش است که ایجاد صلح یعنی مذاکره با طالبان، اعمار صلح که اشارهش به حکومت گذار است و حفظ صلح که به اوضاع پس از حکومت گذار پرداخته میشه این طرح تهیه شده است. همچنین سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان دیروز در مراسم معرفی ذبیح الله کلیم به عنوان سرپرست لوی سارنوالی گفت همه در مورد تعدیل قانون اساسی نظر مثبت داریم و پس از 18 سال از تنفیذ این قانون برای صلح می توانیم تعدیل را بپذیریم، اما باید تعدیل آن بر اساس قانون صورت بگیرد. آقای دانش با تاکید بر صلح عادلانه و پایدار افزود که مسئله جنگ و صلح در کشور باید با معیار عدالت سنجیده شود و هیچ جنگ و صلحی مشروعیت ندارد مگر اینکه بر عدالت استوار باشد. او گفت که صلحی بر پای عدالت اگر تامین نشود نمیتواند مسئله جنگ در کشور را خاتمه دهد. آقای دانش با اشاره به نقشه راه حکومت در زمینه صلح گفت اگر در حالت صلح باشیم یا جنگ، انتخابات ضروری است و نظامی که متکی به آرای مردم باشد هیچ معنایی ندارد که متکی به انتخابات عمومی نباشد. او تاکید کرد که حکومت آماده است زیر نظر جامعه جهانی زمینه برگزاری انتخابات در کشور را فراهم سازد. در همین حال دیروز حمدالله موهب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان هم در نشست مشترک مقام‌های امنیتی در کابل گفت که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام اشرف غنی در این انتخابات کاندیدا نخواهد بود. برگزاری انتخابات زودهنگام طرح آقای غنی برای صلح در برابر طرح آمریکاست. آقای موهب افزود که مردم حکومت موقت نمیخواهند، اما برای برگزاری انتخابات زودهنگام آماده ایم و در این انتخابات رئیس جمهور آقای غنی کاندیدا نخواهد بود. به هر صورت در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام شده با پیر محمد ملازهی کارشناس سیاسی افغانستان. نظر وی را پرسیدیم در رابطه با اینکه اظهارات آقای دانش چگونه قابل تحلیل است با توجه به اینکه ایشان اشاره کردن به تعدیل قانون اساسی. آیا میتونه راه کشا باشه؟
ببینید، واقعیتش هم اینه که شما میگی که موازه دولت نسبت به گذشته تعدیل شده، ولی این تعدیل شدن موازه در واقع در ارتباط با اون دو تا جریانی که خارج از اراده دولت داره پیش میره. یکی جریان موسکو هست که روسا دارن پیگیری میکنن و یکی جریان استانبوله که در ترکیه امریکایی‌ها دارن پیگیری میکنن، که در واقع این دوتا جریان در یه جاهایی با هم به صلاح هماهنگن و از این زاویه من فکر میکنم که دولت، یعنی دولت کنونی آقای اشرف غنی و عبدالله، دیگه خیلی شانسی برای این که بتونه مقاومت بکنه در مقابل این دو جریان پیش رو نداره. بنابراین ناچارن که به سبب یک نوعی یواش یواش خودشونو هماهنگ کنن با شرایطی که داره پیش میاد. منتها اون چیزی که آقای دانش میگه و آقای اشرف غنی میگه در واقع طرحیه که آقای اشرف غنی داره در مقابل طرحهای دیگه. یعنی آقای اشرف غنی هم میخواد بازی خودشو بکنه و بازیش از این قراره که میگه خیلی خوب، ما حاضریم قدرت رو واگذار بکنیم، منتها از راه‌های قانونی و اون چیزی که در قانون اساسی به صلاح پیش بینی شده که اونم مسئله انتخاباته. پیچیدگی این بحث در اینه که اساساً طرف دوم که طالبان باشن اعتقادی به به اصطلاح انتخابات و جابجایی قدرت از طریق انتخابات ندارم و حاضرم نیستم به این سادگی به اصطلاح بیان پای همچین معامله‌ای که اجازه بدن که آقای اشرف غنی انتخابات برگزار کنه، چون برگزار کردن انتخابات هم به لحاظ هزینه، هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ نتایجی که احتمالاً به بار خواهد آورد مورد توجه اونا نیست. امریکایی هم اینو میدونن، روسا هم میدونن، بقیه مردم هم میدونن داخل افغانستان که چه داره میذاره. منتها تو این فضا احتمالاً آقای اشرف غنی امیدواره یا تیمش امیدوارن که یک به اصطلاح فرجی باشه از این ستون تا ستون دیگه، فرجی باشه و اونا بتونن لااقل بخشی از قدرت رو تو ساختار بعدی قدرت حفظ کنن و خودشونو به طور کلی در جناح بازنده قرار ندن. منتها اینکه اینا موفق بشن به نظر من تهدید خیلی جدی وجود داره، برای اینکه طرحهای کلیتری داره توافق میشه هم در سطح قدرت‌های بزرگ هم در سطح کشورهای منطقه‌ای و کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان که مسئله افغانستان رو به یک نوعی به یک جنبندی برسونن که دیگه این وضعیت ادامه پیدا نکنه. حالا افغانستان به صلح برسه یا نرسه اون بحث بعدیه، ولی امریکا گریبان خودشو از افغانستان میتونه به صلاح آبرومندانه رها کنه. این چیزیه که در پشت پرده به نظر من بین امریکا یا روسیه داره یک معامله صورت میگیره که فراتر از افغانستان هم هست، احتمالا در منطقه خاورمیانه و قفقاز شمالی رو هم به نوعی در بر خواهد گرفت. یعنی یک معامله بین قدرت ها داره صورت میگیره که یک بخش کوچکترش از آن برمیگرده به افغانستان و اینکه افغانستان رو چطوری بشه به صلاح در آینده اداره کرد که به صلاح مشکل ایجاد نکنه برای دیگران. الان من فکر میکنم که نوعی نگاه وجود داره که افغانستان برگرده به یک کشور بیطرف بشه که نه کشورهای بزرگ دنیا روش دخالت بکنن، اونه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای در اونجا سعی بکنن که معادله رو به نفع خودشون به حل بزنن. یه افغانستانی وجود بیاد که چارچوباش هم احتمالاً فدرالی در نظر خواهند گرفت، هرچند موافق و مخالف زیاد داره این مسئله، ولی در هر حال این ساختاری که از بن اومد بیرون اینو تغییر میدن، یه ساختار جدیدی خواهد اومد که در اون ساختار جدید طالبان و جریان جهادی ها و جریان لیبرال دموکرات همه به یک نوعی به اصطلاح سهمبری میکنن از قدرت.
جناب ملازایی، این افغانستان بی‌طرفی که شما فرمودین در توافق یا در معامله آمریکا و روس‌ها به برخی کشورهای منطقه داره به وجود میایه، تا چه میزان میتونه همسو با منافع مردم افغانستان باشه و مردم افغانستان تا چه میزان میتونن با آمدن صلح در کشور خود امیدوار باشن؟
ببینید، صلح کامل در افغانستان به نظر من شاید کسایی که در مسکو یا در استانبول دارن صحبت میکنن خیلی مد نظرشون به اون معنی که به صلاح افغان ها خودشون برداشت میکنن که کاملا به صلح و ثبات برسن، دیگه هیچ گروه مسلح غیر قانونی نباشه، همه در چارچوب قانون حرکت بکنن، این به سادگی به دست اومده نیست. به نظر من تنها اتفاقی که خواهد افتاد اون بخشی از طالبان در شورای کویته که آمادگی به صلاح شراکت در قدرت رو پیدا میکنن، اون هم به امید که در مرحله بعدی به قدرت کامل برسن، این بخش رو در واقع وارد میکنن تو قدرت، ولی بخشای دیگری احتمالاً پرچم داعش رو میبرن بالا و همچنان افغانستان جاییه که به هر حال هم بهانه ادامه حضور امریکا و ناتو رو میتونه ایجاد بکنه یک همچین روندی و هم کشوری مثل پاکستان که به تمامی اهدافش نرسیده از این طریق اونم به اصطلاح در پشت پرده هم سیاست دوگانه خودش رو پیگیری بکنه تا اینکه افغانستان کاملا تبدیل بشه به منطقه‌ای که هماهنگی کامل داشته باشه با پاکستان و کاهش نفوذ هند. برای بخشی از رقابت‌های منطقه‌ای رو توی این جریان هم باید مدرک واجه قرار بدیم، بخشی از رقابت‌های بین‌المللی رو هم ببینیم. تو این چارچوب خیلی بعیده که افغانستان به طور کامل تبدیل بشه به یک کشور به اصطلاح بی‌طرف و همه ازش دست بکشن. برداشت من اینه که این اتفاق به این زودی ها حداقل نخواهد افتاد. افغانستان جنگ میتونه ادامه پیدا بکنه، اما در جنگ آینده دیگه امریکایی ها از اینش رو پرداخت میکنن، خود افغان ها و مثلا مردم هم که از اینش رو پرداخت میکنن.
انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. گفتگوی همکارم حسین زاده بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی منطقه. همچنان در خدمتتان هستیم. شرکت افغان پست برای نخستین بار سیستم آنلاین خدمات عامه را در افغانستان ایجاد کرد. وحید ویس رئیس عمومی این شرکت میگوید که این سیستم قابلیت عرضه انواع خدمات عامه ادارات دولتی را داراست. آقای ویس که دیروز در کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت میکرد، با اشاره به آنکه شرکت افغان پست در حال حاضر تفاهم نامه همکاری را با وزارت خارجه امضا کرده و تنها به این وزارت خدمات عرضه میکند، از سایر ادارات دولتی هم که خدمات ارائه میکنند به مردم درخواست نمود که برای ارائه خدماتشان از طریق شرکت افغان پست با این شرکت تفاهم نامه همکاری امضا کنند. رئیس عمومی شرکت افغان پست درباره مزایای این سیستم آنلاین گفت:
سیستمی که امروز ما افتتاح میکنیم این سیستم آنلاین است، یعنی به بار اول است که شرکت افغان پست این سیستم به خاطر عرض و توزیع اسناد مصدقه یا خدمات مردم به شکل آنلاین به این وبسایت افغان پست مراجعه کنند. تمام وثائق سند تحصیلی و تذکره از این سیستم استفاده کنند و به پستخانه مراجعه کنند و وقتشان کمتر ضایع میشه.
آقای ویس همچنین اطمینان داد که شرکت افغان پست با ایجاد سیستم خدمات آنلاین خود ظرفیت عرضه انواع خدمات عامه در سراسر کشور را از طریق پستخانه های خود در مرکز و ولایت ها دارد. وی در ادامه به خدمات دیگر افغان پست اشاره کرد و افزود:
ترتیب بزنس پلان افغان پست، موضوع عرض و توزیع اسناد مصدقه وزارت خارجه، ارسال و توزیع مراسلات دیپلماتیک وزارت خارجه، توزیع تذکره الکترونیکی، خدمات پست سری، پارسلات، مراسلات و پوز باکس، توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات، آغاز خدمات خاص افغان پست، خدمات مالی افغان پست یعنی IFS International Financial System، تفاهم‌نامه چهارجانبه میان وزارت تجارت، هوانوردی، اتاقهای تجارت که امروز و فردا انشاءالله در اداری مور به امضا میرسه، تفاهمنامه با اداره تعلیمات و تخنیکی و مسلکی، تفاهمنامه با بانک مرکزی، یعنی بعد از این افغان پست کاونتراش به اختیار بانک‌های ملی، بانک‌های خصوصی قرار داده میشه که میتونن بانکداری از طریق افغان پست پیش برده شود، سیستم تعقیب پیگیری مراسلات رسمی دولتی، سیستم خدمات عامه که امروز انشالله ایده افتتاح میکنیم، بازسازی پستخانه های ولایتی، 20 پستخانه رو ما تانستیم که در سال 99 بازسازی کنیم، وصل 23 پستخانه با 16 پستخانه در مرکز یکی از دستوردهای افغان پست است، عرض وضعیت های سیستم های بین المللی که IP.post و بعضی ترکینگ های هست که افغان پست از UPO به دست آوردن، و خریداری تجهیزات به خاطر کیفیت خدمات پستی ما تانستیم که در سال 99 تطبیق کنیم. برنامه سال 1400 ما که خوشبختانه به خاطر اقتصاد دیجیتالی یا تحول دیجیتالی افغان پست به شورای اقتصادی مطرح کرد و فیصله شورای اقتصادی رو خوشبختانه ما گرفتیم، موضوع ای کامرس یا تجارت الکترونیکی است، موضوع خدمات کارگو و یا خدمات لوجستیکی افغان پست است که در سطح ملی و بین المللی ما میخواهیم این خدمات داشته باشیم، موضوع توسعه و انکشاف کد پستی است که یکی از اساسی ترین و یکی از بودجه ملی افغانستان و افغان پست است که بعد از این ما میتونیم تمام خانه های افغانستان کد پستی داشته باشه و این کد پستی به در رقمی ما انکشاف میدیم و به این معنا که مشکل آدرسیابی بعد از این انشاءالله به تطبیق کد پستی ما یا پوستال کود ما دیگه مردم افغانستان مشکلات آدرسیابی نمی داشته باشن و یک بسیار پروژه ملی و حیاتی هسته. موضوع نو پستخانه ما یا نو ولایت ما با فایبر نوری وصل نشده که امسال تصمیم ما است که انشالله با فایبر نوری وصل میکنیم. هدف امروز ما موضوع خدمات عامه افغان پست در حدود 150 نوع خدمات عامه را شناسایی کرده که مردم باش دست و گریبان هستند، یعنی به ایمان مردم بسیار همراهشان به تکلیف هستند. بازو خدمات ما شناسایی کردیم که چگونه ما میتونیم به مردم سهولت ایجاد کنیم. خوشبختانه در این اواخر تصادیق وزارت خارجه را یکی از پروژه های حیاتی افغان پست است، به این معنا به مردم سهولت ایجاد کردیم. در گذشته مردم از یک نقطه این خدمات می گرفتن و مردم بسیار به تکلیف بود از دید ترافیک، از دید محیط زیست، از دید زمان به یک نقطه تجمع می آوردن به وزارت خارجه. باز وزارت خارجه هم این ظرفیت فیزیکی و امکانات نداشتن که همچون موضوعات پیش ببرن. افغانپست یک طرحی که به وزارت خارجه داد، ما میتونیم آل از طریق 16 پستخانه مردم وثائق اسناد تحصیلی و تذکره خود از طریق 16 پستخانه به افغانپست تسلیم میکنه و افغانپست این انتقال میده به وزارت خارجه. تاریخی که به مشتریان و متقاضیان داده میشه دوباره ما توضیح میکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز. برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتون هستیم. طی روزهای گذشته از تشکیل شورای عالی جوانان افغانستان و نخستین جلسه آن و سخنرانی آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست این شورا صحبت شد در این برنامه که تأکید شد جوانان باید در عرصه های مختلف جامعه حضور فعال داشته باشند. در این برنامه گفتگوهای کارشناسی هم انجام شد، اما یک مسئله ایست که اگرچه ممکن است جوانان در پایتخت افغانستان یعنی کابل از امکاناتی برای پیشرفت برخوردار باشند، ولی جوانان افغانستان در نقاط دورافتاده از امکانات بسیار کمتری از نظر آموزشی برخوردارند. معیاری نبودن وسایل آموزشی مطابق با استانداردهای جهانی یکی دیگر از مواردی است که همواره در افغانستان دانش آموزان و دانشجویان و کادرهای علمی را با چالش مواجه کرده. کارشناسان معتقدند که باید کار علمی و دقیقی صورت بگیرد تا مراکز آموزشی در مرکز و ولایت افغانستان به سطح معیاری برسند. در این باره دعوت میکنم که با هم بشنویم اظهارات محترم سید حسین اشراق پژوهشگر افغان را.
در داخل شهرها هم تمام معیارهایی که برای دانشگاه ها، برای مکاتب یا مدرسه ها در نظر گرفته میشه، همون معیارها هم یعنی مراکز آموزشی و فرآیندی ما ندارن متأسفانه. شما می حالی که در دانشگاه کابل که مهمترین دانشگاه افغانستان است تشریف ببرین، دیده میشه که هنوز هم خیلی از کاستی های وجود داره که با او چندان توجه صورت نگرفته. علاوه بر این دانشگاه کابل که مهمترین است، خیلی از دانشگاه های دیگر هم بمی منوال است و او تحول را که انتظار میره که ما با در سطح منطقه یک دانشگاه های معیاری داشته باشیم، مدرسه های معیاری داشته باشیم نداریم. مخصوصا دانشگاه های خصوصی را که اجازه دادن، او نظارت که باید صورت بگیره او نظارت هم صورت نمیگیره و جوانای ما او مهارت های لازم را که باید فرا بگیرن متاسفانه فرا گرفته نمیتونن. در ولایت کاملا وضعیت بسیار اسفبار است. در اونجا هم بعض دانشگاه های ولایتی و مخصوصا دانشگاه های خصوصی هم نظارت نمیشه و کیفیتشان پایین است و هیچ نوع اهتمام و توجه صورت نمیگیره. ایجاب میکنه که دولت افغانستان متناسب با چرخه توسعه اقتصادی و نیازمندی های افغانستان اول باید دسته‌بندی کنه، اولویت‌بندی کنه. مثلا حالا در این سطح مکاتب یا مدرسه ها تفکیک میان رشته ها صورت نگرفته، خب به صورت عمومی و دانش آموزا دست داده میشه و همینطور با کنکور میرن بدون از اینکه یک نیازسنجی برای چرخه توسعه اقتصادی افغانستان صورت گرفته باشه. هماهنگی میان نهادهای آموزشی و فرهنگی چندان وجود نداره. مثلا ایجاب میکنن که میان وزارت آموزش پرورش و تحصیلات عالی، اکادمی علوم، وزارت اقتصاد فرهنگ، خیلی از وزارت‌های دیگه، حتی وزارت کار امور اجتماعی و اقتصاد یک هماهنگی می بود که او بر اساس نیازهای جامعه افغانستان باید جذب از طریق کنکور. و همچنان حتی شما دیده شنیده باشیم که سهمیه بندی هم مثلا در کنکور در نظر گرفته شده که خودش یک تبعیض آشکار است. یک دفعه مثلا از برخی ولایات برشان امتیاز داده شده، اگر نمرات کم هم بیارند اونا در بعض دانشگاه های مهم مثل طب و انجینری اینا کامیاب میشن. از برخی ولایات که مثلا سهمیه برشان داده نشده، اگر نمرات بالا هم ببرند اونا را در ردیف کسایی که موفق نشدن قرار میده. اینو همه نشان میده که هنوز او مرکز ثقل که باید در نظر گرفته شود برای رشد جوانا در قالب آموزش و پرورش و تحصیلات عالی اوطور نشده. مخصوصا حکومت وظیفه ای را داره که امنیت را تامین بکنه، فساد را از بین ببره و مثلا حکومتداری خوب را هم در مرکز و هم در ولایات نهادی نبکنه. اینا همه آفتهایی است که جلو رشد علمی و فرهنگی جوانا رو میگیره و جوانا از زمینه رو پیدا کردن نمیتونن که مثلا اونا خودشان نشان بدن و استعدادشان رو بار بنشینه. مثلا در ولایاتی که امنیت نباشه، در ولایاتی که معروضه و فساد گسترده است، در ولایاتی که اونجا والی ها یا مثلا مسئولین نهادهای دولتی همه بر اساس یک رابطه و بر اساس ارتباط با دستگاه حاکمه نقش شدن و اونا دیدگاه های خاص در رابطه با مجموعه قومی و اجتماعی دارن و بدنبال ظرفیت سازی نیستن. اینا همه نشان میده که جوانای ما واضح اون مسیر طبیعی رشد را که دنبال بکنن نمیتونن.
شما برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی میکنید. اما مطلب دیگری که امروز با آن میپردازیم در رابطه با هشدار رئیس اداره محیط زیست کابل است. آقای محمد کاظم همایون با ابراز نگرانی از خرید و فروش پرندگان نایاب در کابل هشدار داده که پس از این کابل جای امنی برای خرید و فروش پرندگان نیست و اجازه چنین کاری به هیچ کس دادن نخواهد شد. مسئولان این اداره چند روز پیش مانع از فروش چند پرنده نایاب در کابل شدند و همه پرندگان یک فروشنده را ضبط کردند و با خود بردند. آنها تاکید کردند که مردم نباید پرندگان نایاب را شکار یا نگهداری کنند، چون آنها هم حق حیات دارند و باید به این مسئله که نسل این پرندگان در خطر است هم توجه صورت بگیرد. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با محمد کاظم همایون، رئیس محیط زیست کابل. آقای همایون، اگر صدای ما رو میشنوین، سلام بر شما، وقت شما بخیر.
با سلامت، لطف کردین، ممنون از نگاه پاکستان.
تشکر از شما که وقت گذاشتید و حضور پیدا کردید در این برنامه. بحث خرید و فروش پرندگان نایاب سالهاست که در افغانستان به عنوان یک چالش عمده مطرح است. مسئولین هم همواره صحبت کردن. اقدامات مهم و اساسی که تا به حال انجام شده و در حال انجام است چه می باشد در این باره؟
دقیقا ما 5 هدفی را که قانون محیط زیست است، حفاظت از حیات است که ما در پیوند با او و همچنان 2 حکم رئیس جمهور در پیوند با مسئله شکار در مجموع پرنده ها را منع قرار داده، در پیوند با او ما برنامه خود آغاز کردیم. تقریبا تعداد زیادی از پرنده های نایاب و همچنان پرنده های دیگه مهاجر که از منطقه می آید و یا از فرا منطقه می آیند اینجا متاسفانه مورد شکار قرار می گیرد و با توجه به اینکه ما عضویت کنوانسیون های بین المللی مرتبط با دفاع از حقوق پرنده ها و در کل حیوانات داریم و کنوانسیون هم متعهد هستیم، به این خاطر ما دست به عمل زدیم و خواستیم که در شهر کابل پس از این دیگه هیچ کسی حق نداره نه شکار پرنده ها را بکنه و نه هم با فروش برسانه. چیزی قابل یادانی میدانمویی است که متاسفانه شهر کابل ما 14 ولسوالی زیر کنترل گرفتیم. در شهر کابل شکار وجود نداره، اما از مناطق کاپیسا و پروان متاسفانه که در اونجا شکار بیشتر میشه قسمان در پنشیر و ایرا شکار از اون را هم به شکل زنده میارن هم به شکل کشته شده به خاطر رست میارن برای مردم. شما میدونین که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار خراب است. شکار به عنوان ورزش، شکار به عنوان تفریح و شکار به عنوان رست است که شکار به عنوان تفریح و وجود نداره در اینجا و همچنان شکار به عنوان ورزش یگانه مشکلی که ما داریم شکار به عنوان رست. مردم ما غیر بهینه استفاده میکنن و بیشترین تلفات در افغانستان و با تعقیب جمهوری اسلامی ایران داره.
بله خب آقای همایون، دایی که باید شکار کنترل شوه هیچ شکی نیست، همه کشورهای جهان تدابیر سفت و سخت در این باره دارن، اما این که در افغانستان فقط در کابل این اقدامات صورت میگیره واقعا میتونه مشکل رو حل بکنه؟ آیا این برنامه رو شما در تمام ولایات افغانستان دارین؟ چون ما گزارش های متعدد تا این سالها داشتیم از ولایت های مختلف که متاسفانه خرید و فروش و شکار پرندگان به صورت غیر قانونی انجام میشه.
خب من به عنوان رئیس محیط زیست ولایت کابل وظیفه دارم که در محدوده کابل کارهای را انجام بدم و یک کار نمادین است، بیشتر اشتعاری و تبلیغاتی است، بلند بردن آگاهی مردم است. میمانه در مسئله از اینکه باید قانون من شکار در افغانستان باید بیرون میشد و پس از بیرون شدن قانون شکار باید مورد اجرا قرار میگرفت. از 5 سال به این طرف اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان قانون شکار نهایی ساخته من شکار و در همیاری با وزارت محترم زراعت، متاسفانه 5 سال به این طرف در 2 اتاق مجلس نمایندگان و وزارت محترم عدلیه سرگردان است این قانون. ما به کرات نگرانی خود گفتیم اما متاسفانه تغافل کردن در این راستا کاری انجام نشده. گپ اساسی همی است که شما به اشاره کردیم که باید ما در قانون داشته باشیم و به اساس قانون در تمام ولایت سراسری کار صورت بگیره، اما اگر هیچ کاری هم صورت نمی گرفت ما قانون نبود، ما مجبور بودم که به اساس حکم جمهور و همچنان بلند بردن آگاهی از خان همه همچون کاری را انجام بدم که کار هم ادامه داره. همیل هم که دارم با شما صحبت میکنم، 2 گروهی از همکارای ما رفته در مناطق مختلف در کنار سایر کارها در صورتی که ببینن فروش میشه و یا زنده و یا
هم
مرده از او ما دستگیر میکنیم و با پنج قانون مسپاری میناره و جرایم سخت یا ابزارهای سخت هم وجود داره.
بله تشکر. آیا همایون، مشخصا ما تا چند سال گذشته بارها گزارشای داشتیم به خصوص از ولایت غربی که از برخی کشورهای عربی می اومدن برای شکار، تا چه میزان صحت داشت، برخورد شد نشد؟ در این باره کمی بر ما توضیح بدین.
چون ایته صلاحیت ما نیست متاسفانه. بله یک تعداد از عرب آمده بودن در ولایات حوزه جنوب غربی افغانستان، در ولایت فرا که دغدغ، در مناطق دیگه هم شامل لیست IUCN هم است و در مناطق دیگه هم که متاسفانه در انقراض رفته، ای در افغانستان وجود دارد. اما موسمش اینا آمدن برای شکار که هنوز هم ادامه داره، اما او در ازیتی صلاحیت ما بالاتر است، نمیتونم صحبت بکنم. در محدوده کابل هم که قاچاقبری وجود نداره که بیایه از استفاده ابزاری بکنه.
بله آقای همایون، به هر حال حفظ محیط زیست وظیفه همه مردم هست. در کشورهای مختلف سرمایه های هنگفتی در یک قسمت صورت میگیره. شما برای مردم افغانستان، برای عامه مردم چه توصیه هایی دارین به عنوان رئیس اداره محیط زیست کابل که توجه بکنن به این مسئله بسیار مهم؟
ما خواهش شما این است که از تمام مردم افغانستان، از تمام مردم دنیا و کسانی که زبان ما را میفهمند، این است که باید متوجه باشند که گونه ها با یک دیگه خود رابطه دارد. در صورتی که ما پرنده ها از بین بره و گردافشانی صورت نمیگیره و به میوه میشه افغانستان و اینا انتقال میدن دانه ها را، از بیشتر از گونه هایی است که دولت انقراض رفته، پرنده ها میتونن از یک جای دیگه انتقالش بدن در کنار سایر منفعت هایی را که داره. به همین خاطر است که باید مردم متوجه بکنن و در کنار از این هویت بیولوژیکی ما هست. هر روز داره نظر به روز پیشتر ما به تاریخ میشیم و هویت بیولوژیکی خود را از دست میدیم.
بله بسیار تشکر میکنیم از شما آقای محمد کاظم همایون، رئیس اداره محیط زیست کابل. استفاده کردیم از صحبتهای خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
قربانتان،
زنده باشین. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان شنونده های خوب رادیو دری از اینکه برنامه انعکاس را دنبال میکنید. انشالله که برنامه تا این لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برنامه را ادامه میتیم با دو خبر. گروه طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرده که نیروهای امنیتی افغانستان با پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی آمریکا و ناتو عملیات گسترده ای را علیه این گروه در ولایت های مختلف افغانستان آغاز و مواضع طالبان و مردم محلی را بمباردمان کردند و این اقدام نقض آشکار توافقنامه قطر است. گروه طالبان در ادامه از کمیسیون نظامی این گروه خواسته تا واکنش نشان دهد و برای دفاع از اعضای طالبان آنطور که صلاح می داند اقدام کند. این گروه همچنین مسئولیت رویدادهای آینده را با طرف مقابل دانسته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز چندی قبل درباره حملات هوایی آمریکا گفته بود ما برای آنها روشن کردیم که اگر عملیاتشان علیه این گروه با نقض عمدی توافقنامه ادامه یابد مجبور به واکنش خواهیم شد و این یک عمل تحریک‌آمیز است. این هشدار طالبان در شرایطی است که این گروه همچنان به حملات خود علیه نیروهای نظامی افغانستان و اماکن دولتی در افغانستان با وجود تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح ادامه می‌دهد. و خبر دیگر است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران قهرمانی تیم والیبال آریانا را به بانوان ورزشکار مهاجر افغانستان مقیم ایران تبریک گفت. آقای باقری کنی در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به قهرمانی تیم والیبال بانوان مهاجر افغانستان مقیم ایران نوشت: از موفقیت و سربلندی بانوان تیم والیبال آریانا شادمان و خرسندیم. قامت برافراشتن این بانوان نماد بارزی از توانمندی زنان افغانستان است. ایران افتخار می کند که میزبان مهاجران و زمینه ساز رشد و شکوفایی آینده سازان همسایه شرقی افغانستان باشد. تیم والیبال زنان مهاجر افغانستان در ایران یکی از تیم‌های قدرتمند حاضر در مسابقات جام قهرمانی والیبال زنان در افغانستان بود که موفق شد در دیدار نهایی با شکست حریف خود یعنی تیم هرات به جام قهرمانی دست یابد. این 15مین دوره مسابقات جام والیبال زنان افغانستان بود که با حضور 9 تیم از داخل افغانستان و همچنین تیم بانوان آریانا در شهر کابل برگزار شد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بسیار تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما عزیزان. با آیا می دانیدی دیگر با شما هستیم. آیا می دانید خامک دوزی چه هنری است؟ خامک دوزی یکی از ظریف‌ترین و زیباترین هنرهای دستی زنان افغانستان محسوب می شود و این هنر جزء صنایع دستی زنان افغانستان به شمار می رود. در صنعت خامک دوزی زحمت و حوصله زیادی لازم است. زنان در ولایات مختلف افغانستان با مهارت و علاقه زیادی به این هنر می پردازند. در خامکدوزی از تار سند استفاده می گردد. در این هنر قسمت هایی از پارچه با کوک و بخیه های رنگارنگ پوشیده می شود. علاوه بر یخن و پیراهن مردانه، خامکدوزی بر روی پاچه شلوار زنانه، روی تور، دستمال، پرده و پارچه های تزئینی و غیره نیز انجام می شود. صنعت خامکدوزی در ولایات هرات، قندهار و مزار شریف نسبت به سایر مناطق افغانستان